بحث چهارم قسمت نهم حضرت استاد قدس الله سره پس از بحث کافی که در پیرامون این مسئله در جلد چهارم همانطور که به مقداری از آن بهره‌مند شدیم گویا به کتاب خلقت انسان دست یافته و مطالب آن را که مؤلفش اصرار بر اثبات تبدل در انواع دارد و بر آیات قرآنی استناد جسته است همه را مردود شمرده و در جلد 16 در طی بحثی به عنوان کلام فی کینونت الانسان الاولا گفتار در طریقه اولین پیدایش انسان ضمن 6 بحث بدون اشاره‌ای به نام کتاب و مؤلف آن تمام مطالبش را رد کردند و همین موجب شده است که مؤلف آن چندین صفحه الحاقی به نام بحث و توضیح اضافی به آخر کتاب خود ضمیمه نموده تا به نظر خود پاسخی از ردیه حضرت استاد داده باشد. حقیر طی بحث گذشته استدلال نمودم که آیات قرآن بر نهج تفسیر و بیان حضرت استاد درست بوده و مطالب کتاب خلقت انسان از نقطه نظر استدلال‌های قرآنی نادرست است. اینک نیز به بعضی از گفتارهای استاد در این مجلد از تفسیر استناد جسته و ردش را از کتاب خلقت انسان می آوریم. آنگاه نظریه خود را عرضه می داریم تا معلوم شود درستی کلام استاد و نادرستی کلام مؤلف. حضرت استاد فرمودند و اما گفتار به اینکه این نسل منتهی می گردد از طریق توالد به 2 از انسانی که به کمال فکری کامل بوده اند و از آنجا آن 2 منشعب و منفصل می گردند به واسطه تطور از نوع دیگری از انسان که کامل به کمال فکری نبودند و سپس اصل انسانها منقرض شده و فرع متولد از آنها بنابر قاعده تنازع بقا و انتخاب اصله باقی مانده اند مردود است به قول خداوند تعالی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون بر تفسیری که بیانش گذشت با آیات دیگری هم که بدین مفاد بودند بیان شد. علاوه بر این آن که حجتی را که برای اثبات این مدعا اقامه کرده اند از اثبات آن عاجز است، زیرا دلیل و حجت بر آن شواهدی است که از تشریح تطبیقی و جنین حیوانات و آثار حفریه اخذ شده است که دلالت بر تغییر تدریجی در صفات انواع و اعضاء آنها دارد و دلالت بر ظهور تدریجی حیوان از ناقص به سوی کامل و خلقت حیوانات بسیطه قبل از آفرینش حیواناتی که ترکیبشان شدیدتر و پیچیده ترند می کند. و در این استدلال اشکال وارد است، زیرا ظهور زمانی نوع کامل از جهت تجهیزات حیاتی بعد از نوع ناقص دلالت بیشتری بر تدریجی بودن ماده در استکمالش برای قبول صورتهای حیوانیه مختلف نمی کند. و بنابراین ماده برای قبول ظهور حیات حیوان کامل بعد از ناقص استعداد پیدا نمود و زندگی حیوان شریف پس از حیوان پست به وجود آمد. و اما اینکه حیوان کامل منشعب از حیوان ناقص گردد به واسطه تولد و اتصال در نسب، این دلیل آن را اثبات نمی نماید. و این بحث و تفتیش و تفحص با وجود تازگی داشتنش و درازای مدت بررسی در اطرافش نتوانسته است ما را رهبری کند بر یک فرد نوع کاملی که از یک فرد نوع دیگر متولد شده باشد، به طوری که اثبات کند خود تولد را، نه آنکه بگوید این فرد و آن فرد از 2 موجود بودند و باید از هم متولد شده باشند. و آن شواهدی که به وقوع پیوسته است و دلالت بر تدریج دارد فقط در تغییر نوع واحد است، در انتقال صفتی در آن به صفت دیگری، به طوری که از اصل نوعیتش آن را خارج نمی کند و مدعا بر خلاف این است. آنچه مسلم است آن است که این نشأه و جهان حیات دارای مراتب متفاوتی است از جهت کمال و نقص و شرف و پستی، و بلندترین مرتبه آن حیات انسانیت است و سپس حیات موجودی که پهلوی انسان است و پس از آن شبیه‌تر و همچنین شبیه‌تر. و اما اینکه این اختلاف از ناحیه تبدل هر نوعی از نوع مجاورش که اکمل بوده است تحقق یافته باشد، این دلیل بر سبیل استنتاج توان آن را ندارد که این نتیجه را بدهد. آری، موجب حدس و پندار غیر یقینی می شود و بنابراین قول و عقیده به تبدل انواع به واسطه تطور فرضیه است حدسی و پنداری که امروزه علوم طبیعی مبتنی بر آن است و ممکن است که این فرضیه به علت پیشرفت در علوم و گسترش ابحاث آن به فرضیه مخالفش و به نظریه مقابلش تغییر پذیرد. مؤلف کتاب خلقت انسان در پاسخ این بیان گفتند: در جواب این اظهار نظر دو مطلب را متذکر می شویم. اولا، نمونه ها و شواهدی از علوم زیستی و زمینشناسی امروز را که ما در بخش اول کتاب خلقت انسان برای مزید اطلاع افرادی که به این قبیل مباحث آشنایی ندارند ذکر نموده ایم، جزئی از کل و عشری از اعشار مثالها و مواردی است که در هر یک از رشته‌های علوم مذکور به بحث گذاشته و به تجربه رسانیدند و تأییدی که از این مباحث در مسئله تکامل و پیوستگی سلسله موجودات زنده میتوان گرفت، همانا نتایج مثبتی است که در قسمت عملی و اجرایی علوم مذکور مثل اصلاح نژادهای گیاهان و حیوانات و بهداشت انسانی و یا اکتشافات زیرزمینی تحصیل نمودند. برگاه شواهد ذکر شده در بیان پیوستگی و قرابت موجودات نارسا و غیر معید بود، چگونه من نتایج حیرت انگیزی که مثلا در پزشکی امروز و یا استفاده از منابع طبیعی رسیدند واصل می گردیدند؟ و یا با یک بحث فلسفی راجع به آن که ماده در حین استکمالش قبول صور مختلف حیوانی را نمی کند، چگونه می توان نتایج عملی و ملموس مذکور را نادیده گرفت؟ در علوم طبیعی تجربی، نظریات و فرضیه ها غیر از قوانین و قواعد هستند، ولی آنها متغیر و غیر قطعی می باشند. اینها پا بر جایند و جنبه قطعی دارند. مثلا در علوم زیستی نظریه راجع به علت یا علل مؤثر در تغییر تدریجی صفات طبیعی انواع موجودات و انشعاب یک گروه از گروه دیگر صورت قطعی ندارد. اما مسئله ظهور تدریجی موجودات و پیوستگی آنها و وجود اصول و قوانین کلی در ساختمان جسمی آنها از قبیل وجود محور استخوانی و عصبی زهری و دستگاه گردش خون بسته در کلیه حیوانات استخواندار یک اصل و قانون کلی است. وانچه در علوم طبیعی تجربی مورد استفاده و مبنای اکتشاف و اطلاع جدید است، همین قواعد و اصول است. نه نظریه ها و فرضیه های تغییر پذیر که در سطور 5 و 6 از صفحه 273 اشاره نمودند. ثانیاً، چنان که مرتبه دیگر هم متذکر شده ایم، آنچه در کتاب خلقت انسان راجع به پیوستگی موجودات زنده تا انسان بحث و نتیجه گیری شده است، فقط با استناد به آیات قرآن است و از هیچ یک از مباحث علمی و تکاملی در نتیجه گیری مزبور تاییدن استفاده نشده است. بنابراین اگر به فرض محال شواهد علوم زیستی و زمینشناسی در اثبات مسئله تکامل و انشعاب تدریجی موجودات نباشد، باز ایرادی به نوشته و بحث ما در کتاب خلقت انسان نخواهد بود. و ما گفته حقیر این است که آنچه منشأ خطا و اشتباه برای مؤلف مزبور و جمیع همترازان ایشان شده است، خلط میان امکان و وقوع و یا به عبارت دیگر عدم تمیز میان قابلیت و فعلیت است. آنچه در علوم زیست شناسی بیان شده است، نه تنها ده ها برابر از آنچه را که آورده اند، بلکه اگر صد ها برابر هم از شواهد و مثال ها ذکر کنند، باز هم بیشتر از امکان سلسله اتصال را نتیجه نمی دهد، نه وقوع اتصال را. حکما و فلاسفه با منقاش تدقیق و تحقیق بین این دو مسئله را جدا می کنند و نمی گذارند مطلبی را که در برهان فقط امکانش ثابت شده است، احیاناً در مرحله وقوع و تحقق خارجی از آن بهره‌گیری شود و خصم مجادل بدون توجه به تفاوت این دو مرحله مختلف بتواند وقوع و ثبوت چیزی را از مجرد ممکن بودنش نتیجه بگیرد. داروین و تمام دار و دستش بیش از امکان دلیلی نیاورده اند و نتوانستند بیاورند. حالا پیروانان مکتب چگونه می توانند اثبات وقوع خارجی را به مجرد امکان آن بنمایند؟ این مسئله در حکمت و فلسفه بسیار طرفه است که کسی آهنی را که با آتش داغ شده است ببیند، آنگاه بگوید و بنویسد و اعتقاد جازم داشته باشد که این آهن در اثر تابش خورشید گرم شده است، به دلیل آنکه قابلیت داغ شدن در برابر نور خورشید را در وقتی که مدتی مدید در مقابل آفتاب بماند دارد. عیناً کلام طرفداران تبدل انواع همین است که با مقایسه و طرز سنجش فسیل ها و از حالات مختلفه جنین ها و از تناسب بافت و نسج های حیوانات حکم به وقوع تبدل می کنند و این امکان را که فقط فرضیه است قانون می شمرند. حکیم جلوی مغالطه ایشان را می گیرد و می گوید این مغلطه است نه برهان. شما بیش از امکان را اثبات نکردید، یعنی نظریه و فرضیه ای ارائه دادید. چرا نام قانون و قاعده بر آن می نهید؟ و چرا می گویید در زیست شناسی پیوستگی آنها از جهت ربط و ارتباط انشعاب و تولد یک اصل و قانون است؟ این اشتباه است. قابلیت غیر از فعلیت است. ممکن بودن جدای از تحقق است. پس آنچه شما به نظر خود در علوم زیستی بحث می کنید و قاعده و اصل می پندارید در نزد ما مخدوش است، چون بیش از امکان و فرضیه چیزی را به دست نمی دهد. حالا شما بیایید و هی نام علم بر آن بگذارید. این علم نیست. این حدس و پندار است. حکیم می گوید تکامل در نوع غیر از تبدل در نوع است. آنچه از تجربه و مشاهده به اثبات رسیده است، تطور و تکاملی است که در داخل هر نوع صورت می‌گیرد. ولی تبدل را شما حتی در یک مورد هم نتوانستید نشان بدهید، تا چه رسد به تبدل حیوان به انسان بیفکر و تبدل انسان بیفکر به انسان متفکر و اندیشمند. این یک اشکال. اشکال دیگر آن است که ایشان گفتند، با یک بحث فلسفی راجع به آن که ماده در حین استکمالش قبول صور مختلف حیوانی را نمی کند، چگونه می توان نتایج عملی و ملموس مذکور را نادیده گرفت؟ باید به ایشان گفت، این بحث فلسفی را شما کجا دیده اید؟ از که شنیده اید؟ ما کتاب حال هیچ جا ندیده ایم و از کسی نشنیده ایم. و ما سمعنا به هازا، فی آبائنا الاولین، ما بدین سخن نغز و طرفه حتی از نیاکان خود هم نشنیده ایم که بدان لب بگشایند. آنچه از حکما و فلاسفه وارد است درست با زاویه 180 درجه مخالف این است. فلاسفه می گویند ماده قبول هر صورت از صور حیوانی را می کند و اصولاً در حین استکمالش مراتبی را طی کرده است و به صور مختلف متصور و به اشکال متفاوت متشکل شده است. اثبات حرکت جوهری توسط حکیم عالی قدر و فیلسوف بی‌نظیر جهان که درهای بسته‌ای را گشود و فتح معضلاتی را نمود و مسائل تازه‌ای در حکمت متعالی احداث کرد، بر اساس همین مطلب است که ماده در جوهر خود حرکت می کند و صور مختلف را به خود می گیرد و سپس به نفس ناطقه و روح مجرد انسانی در می آید و باز از آنجا هم حرکت کرده تا آخرین درجه از مدارج کمال را می پیماید. مگر شما این اشعار نغز و لطیف و عمیق ملای رومی محمد بلخی را نخوانده اید که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. و ما آن ایرادی را که حضرت استاد علامه قدس الله سره بر کلام شما نموده اند این است که این استدلال بیشتر از تدریجی بودن ماده را در استکمال خود برای قبول صورتهای مختلف حیوانیه اثبات نمی کند. این سخن گفتاری است متین و استوار. چه ربطی دارد به عدم قبول ماده صورتهای مختلفه حیوانی را؟ این سخن این است که ماده بنابر قول شما در استکمال خود راه تدریج را پیش گرفته است و در جهان هستی کامل پس از ناقص به وجود می آید و ما هم بدین قول ایرادی نداریم. اشکال سوم آن است که گفتند در علوم طبیعی تجربی نظریات و فرضیه ها غیر از قوانین و قواعد هستند، ولی آنها متغیر و غیر قطعی می باشند. اینها پابرجایند و جنبه قطعی دارند. پاسخ آن است که نه تنها در علوم تجربی بلکه در همه علوم مطلب از این قرار است، ولیکن مطلب نشو و ارتقا و انتخاب طبیعی و تبدل در انواع فرضیه است نه قانون. شما اسم قانون بر آن نهاده اید. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اینها نیست مگر اسمهایی که شما و پدرانتان بر آنها گذارده اید و خداوند به این نامها و اسمها قدرت و سلطه‌ای نداده است. شما اسم را که اشتباهاً و یا تغافلاً نهاده اید بردارید، در آن صورت غیر از نظریه و فرضیه چیزی باقی نمی ماند. وانقدر از این پندارها و نظریه ها در دنیا آمده و رفته است که غیر از خدا کسی نداند. اشکال چهارم آن است که شما می گویید عمده نظر ما در کتاب خلقت انسان استناد به آیات قرآن است و بنابراین اگر شواهد علوم زیستی هم نتواند در اثبات مسئله تکامل و انشعاب تدریجی موجودات استوار باشد، باز ایرادی به نوشته و بحث ما در کتاب خلقت انسان نخواهد بود. پاسخ آن است که عمده اشکالها و اشتباهها در همین استدلال به آیات است، نه به بخش اول کتاب که شواهدی را آورده اید. اشکال به بخش اول این است که شما آنچه شاهد آورده اید همه و همه در تحول و تکامل نوع است و در تطور و اختلاف حالات نوع در داخل خود، و از این تطور خواسته اید نتیجه گیری تبدل را بفرمایید. ما نفهمیدیم که این بحث در تطور چگونه نتیجه تبدل را می دهد. اما بحثتان در آیات قرآنیه در هم ریخته و مشوش و مضطرب است و از جهت فن تفسیری مستند نیست و بر هر استدلال و هر جمله جدا جدا اشکال وارد است. مقداری از آن اشتباهات در همین بحث بیان شد و مستدلن مواقع خلط و مواضع اشتباه روشن و مبین گشت. و اما استدلال شما به آیه مبارکه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، تحقیقا خداوند برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران را بر جهانیان، بدین تقریب که اصطفا انتخاب چیز پاک و مرغوب است و این انتخاب در صورتی صادق است که جماعتی بوده باشند تا آنکه برگزیده شده از میان آنها برگزیده شود و برتر و اشرف قرار گیرد. همچنان که خداوند نوح و آل عمران و آل ابراهیم را از میان قومشان برگزید و لازمه این مطلب آن است که با آدم قومی غیر از وی وجود داشته باشند تا خداوند او را از بین آنها برگزیند و انتخاب نماید و بر آنها ایثار دهد و برتر و مهمتر بداند. با آنها غیر از انسان اولین دوره قبل از آدم که مجهز به جهاز تعقل نبوده اند نتواند بوده باشد که آدم از میان آنها اختیار شد و مجهز به تجهیز عقل کامل گردید. پاسخش همان است که حضرت استاد قدس سره دادند و آن این است که العالمین در این آیه جمع است و الف و لام دارد و این کلمه مفید عموم است که بر عامه مردم تا روز بازپسین منطبق است. بنابراین این افراد شمرده شده در آیه بر جمیع معاصران خود و بر جمیع افرادی که تا روز قیامت می آیند برتر و مهمتر و منتخب می باشند، مثل قوله تعالی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه جهانیان، چه معاصران و چه مردمی که بعدن می آیند تا روز قیامت. و چه اشکال دارد که آدم بر جمیع فرزندانش تا روز قیامت از همه آنها غیر از افرادی که در آیه ذکر شده اند برگزیده و انتخاب شده باشد، و یا آنکه او مصطفی و مختار از میان اولاد خودش که معاصر وی بوده اند بوده باشد، زیرا در آیه دلالتی نیست بر اینکه اختیار او در ابتداء خلقتش و قبل از ولادت اولادش بوده است. و علاوه اگر انتخاب آدم بر بشر قبل از خودش از جهت تجهیز به قوه عاقله باشد و این تجهیز در جمیع بنی آدم هم موجود است، به چه علت در آیه اصطفا و اختیار نسبت به خصوص آدم داده شد نه همه افراد بشر؟ و در این صورت آیا ذکر آدم فقط در این آیه تخصیص بدون مخصص نیست؟ مؤلف کتاب خلقت انسان پاسخ دادند که اگر مفهوم عمومی بودن کلمه العالمین از نظر محلا به لام بودن آن به آیندگان نیز اطلاق شود و آدم را منتخب نسبت به تمام آیندگان غیر از افرادی که نامشان در آیه ذکر شده بدانند، لازم می آید همه افرادی که به نام و یا آل در آیه از آنها یاد شده است از نظر مقام و فضیلت یکی باشند، و اگر معلوم شود که پیغمبران مذکور در آیه منظور در یک مرتبه نیستند، مسئله برگزیدگی را به غیر از زمان هر یک از آنان نمی توان عمومیت داد، زیرا قاعدتاً آن که افضل است نسبت به دیگران برگزیده می شود. و چون همه این پیغمبران برگزیده بودند، پس باید همتراز و در یک مرتبه از فضیلت باشند. و چون به دلائل ذیل فرستادگان الهی در یک مقام نبودند، بنابراین نمیتوان آنان را برگزیده به غیر از زمان خودشان و در شریعت غیر خود ایشان دانست. سپس به دنبال این سخن مفصلاً در دو بند ب و جیم در صدد برآمده اند اثبات افضلیت بعضی از انبیا را بر آدم از روی دلیل عقل و از روی آیات قرآن بنمایند. جواب ایشان به قدری ساده و بسیط است که شاید کودکان هم بفهمند. بان این است که اگر چیزهای مختلفی را از میان چیزی جدا کردیم و سوا نمودیم، لازم نیست که آن چیزهای مختلف هم تراز و هم رتبه باشند. اگر مدیر دبستان یک روز در میان صف شاگردان چند نفر شاگرد شایسته و ممتاز را جدا کرد، لازم نیست آنها هم درجه باشند. اگر مربی کودکستان یک روز برای بچه‌ها از میان اسباب‌های بازی چند چیز خاصی را انتخاب کرد، لازم نیست همه آن اسباب‌های بازی یکسان و از نظر مرغوبیت هم رتبه باشند. اگر باغبانی روزی از باغ میوه برای صاحب باغ گلابی و هلو و آلبالو را انتخاب کرد و در طبقی چیده به نزد ارباب خود آورد، لازم نیست این میوه های برگزیده هم شکل و هم خاصیت و هم مزه و هم ارزش باشند. اگر حاکمی روزی از میان وزرا و مدیرها و کارمندان جزء دیگر بعضی را اختیار انتخاب نمود، لازم نیست آن وزیر و مدیر و کارمند جزء منتخب هم میزان و هم ارزش باشند. زیرا انتخاب وزیر در یک مرحله است و اختیار مدیر در مرحله دیگر و استعفا کارمند جزء در مرحله ثالث. هیچ کدام به هم دیگر ربطی ندارند. با وجود آن که جمیعاً مشترک در معنای استعفا و انتخاب می باشند. آنگاه ایشان در بند دال نیز تأییداً و تأکیداً بر گفتارشان گفتند، اگر مفهوم کلمه العالمین به واسطه محلا بلام بودن آن را وسیع تر ساخته و بخواهیم ناظر به تمام دوره بشریت بدانیم، آیا می توانیم منکر شویم که نوح و هر یک از پیغمبران آل ابراهیم و آل عمران در زمان خودشان از میان قوم خود که جسمن مثل او بودند برگزیده و انتخاب شدند؟ پس چون این چنین باشد، چگونه برای آدم در این آیه که در ردیف سایر انبیا نام برده شده و اختصاص و استثنایی برای او ذکر نگردیده دریافت دیگر داشته باشیم و او را مخلوق از غیر پدر و مادر دانسته و استفای او را از میان انسانهایی که بعد می آیند بدانیم؟ جواب آن است که ما در قرآن مجید از غیر پدر و مادر مخلوق بودن آدم را از آیه استفا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین که استفاده نکرده ایم. این معنا و متکفل اثبات آن آیات دیگر است که مفصلا ذکر شد، مانند آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. و ما معنای استفا در این آیه استفا نسبت به همه مذکورین یعنی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران یکسان است و آن همان برگزیدگی و انتخاب از جهت نبوت ممتاز و علو درجه رسالت و مقامات توحیدی و نظائر ها بوده است. و حضرت استاد قدس الله سره کجا از آیه استفا خواستند اثبات بدون پدر و مادر خلق شدن آدم را بنمایند تا شما خواسته باشید این اثبات را منع کنید؟ این معنای استفا یعنی مخلوقیت بدون پدر و مادر در اینجا ساخته و پرداخته خود شماست. این معنا را از نزد خود می نمایید و سپس در آن گیر می کنید و اشکال می نمایید. ایرادی که از همه این اشکالهایی که به مؤلف کتاب وارد است مهمتر می باشد و ایشان ابداً راه گریزی از آن را نخواهند داشت، این است که ایشان این مطلب را قبول دارند و در چند جای کتاب خود تصریح دارند بر اینکه لفظ آدم علم است، یعنی اسم خاص که جد بنی آدم است و همان ابوالبشر می باشد و این استفا و انتخاب هم در این آیه راجع به همان شخص معین و فرد واحد خارجی است و تصریح دارند که استفا و سایر آیات وارده در خصوص آدم راجع به برگزیدگی این فرد است از میان جمیع هم نوعان و کسانی که در آن زمان در عالم بودند ولی دارای عقل و تفکر نبودند. خداوند از میان این حیوانات و یا انسانهای فاقد عقل و ادراک یک فرد بشر، یعنی کسی که بدنش بشره دارد و مو ندارد و شاخ و دم ندارد، انتخاب فرمود و او را آدم نام نهاد و او را به خلعت عقل و تفکر مخلع فرمود و از مقام استفا و انتخاب بهرمند ساخت و از آن به بعد اولاد وی همه بنی آدم شدند و نام بشر بر همه اطلاق شد. در اینجا می گوییم بنابر این نظریه نشو و ارتقا و انتخاب طبیعی، دیگر آدم به عنوان اسم خاص و علم شخصی معنا ندارد و به طور کلی غیر معقول است. یا باید قائل به آدم نوعی شوید و بگویید که مراد از آدم در قرآن نوع انسان است، چه از سابقین و چه از لاحقین که شما بدین معنا قائل نیستید. و حضرت استاد علامه قدس الله نفسه در تفسیر خود نوعی دانستن آدم را مردود شمرده و آدم را نام برای فرد معینی می دانند. و یا در صورت التزام به شخصی بودن آدم، طبق آیات قرآن باید دست از نظریه تبدل در انواع بردارید و قائل به خلقت دفعیه و اعجازیه حضرت آدم از آب و خاک، یعنی گل، گردید. آن اشکال این است که بنابر نظریه دفعیت در خلقت، عمر انسان از چندین هزار سال تجاوز نمی کند و اما بنابر نظریه تکامل در انواع، عمر جهان حتماً باید از صدها میلیون سال تجاوز کند. بعضی گفتند از 200 میلیون سال پیش زندگی و حیات در زمین شروع شده است و بعضی 300 و 400 و 800 میلیون سال هم گفتند. زیرا بنابر انتخاب طبیعی باید میلیون ها سال بگذرد تا نوعی به نوعی مبدل گردد. تدریجاً و به قدری آهسته آهسته بنابر علوم زیست شناسی این امر صورت می گیرد تا پس از هزار و یا هزاران سال فقط یک تبدل جزئی در یک نوع، آن هم در داخل آن نوع، از قبیل تبدیل بعضی از انگشتان و یا از بین رفتن پاهای سوسمار پیدا شود. داروین پس از ارائه فرضیه‌اش که مبتنی بر عمر 300 میلیون ساله دنیا بود، نگران بود که اگر این مقدار به ثبوت نرسد، فرضیه وی اثری ندارد و سپس که عمر دنیا را به بیش از این مقدار از روی ساعت‌های رادیواکتیو و اعماق صخره رسانیدند، خوشحال شد و علاهازا باید مدت زمان تبدل انسان بدون فکر و عقل به انسان بشر دارای فکر و عقل به صورت فعلیه میلیون ها سال به طول بیانجامد تا این انسان متفکر از انسان فاقد عقل جدا شود. بنابر عقیده داروین که نوع ما قبل از انسان میمون است و بنابر عقیده دیگران که حلقه مفقوده است، باید به قدری این زمان تحول دراز باشد که مثلا ما امروز اگر بخواهیم بوزینه ای را انسان کنیم، همان مقدار از گذشت زمان برای آن تحول لازم است. و لحاظا قائل به آدم شخصی شدن و یک فرد خاص را انتخاب نمودن و تاج و علم آدم الاسماء کلها را بر تارک او نهادن، بنابر این نظریه ابدا معقول نیست. و عین این اشکال بر مؤلف کتاب تکامل در قرآن وارد است. و علاوه بر این لازمش آن است که قصه آدم و حوا و خلقتشان را در بهشت استعداد و امر به سجده فرشتگان بر آدم و تخلف ابلیس و سلطه او را بر بنی آدم و اخراج آدم و همسرش را از بهشت و غیر ذالک از خصوصیاتی که قرآن کریم بیان کرده است، همه را قضایای تمثیلیه و افسانه‌های تخیلیه برای نشان دادن مطلب بدانیم و این خلاف است و خلاف روش تفسیر است. و علاوه در این صورت از کجا بقیه داستان‌های قرآن از این قبیل نباشد؟ و علاوه چون رفع ید از ظهورات بلکه نصوص قرآن در این موارد نمودیم، با آنکه قسمت معظمی از آیات را متکفل است، دیگر ظهوری برای سایر آیات در معانی خودش باقی نمی ماند و حجیت قرآن در ارائه و افاده مفاهیم و معانی خود از کار می افتد. و خلاصه مطلب، کتاب مبین و متین الهی که از هر کلمه‌اش باید استفاده کرد، کتاب لغو و بدون ثمری از دست بیرون می آید. و حاشا که کتاب خدا که کتاب قویم و حجت خدا بر بشر تا روز قیامت و احد ثقلین باقی مانده از رسول خدا و کتاب فصل و لیس بالهزل و لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه می باشد، بدین صورت درآید و توجیه شود. این بحث ما راجع به آیات کریمه قرآنیه بود که به حمد الله دانستیم برخلاف معتقد کتاب خلقت انسان نتیجه می دهد. و اما اینکه ایشان در دو جای از کتابشان تصریح دارند که دفعی بودن آفرینش آدم از گل از افسانه ها و اساطیر پیشینیان است و از مطالب تورات تحریف شده که قابل اعتماد نیست، در اینجا نیز شایسته است این عبارت ایشان را که در مقدمه کتاب آورده اند بیاوریم و سپس روی آن بحث کنیم. ایشان چنین میگویند: مطالب تورات با همه تحریفات آن گاهی به قالب معتقدات دینی سایر ادیان نیز در آمده است و از جمله تعبیرات ساختگی این کتاب در تفسیر آیات قرآن و بنابراین اعتقادات اسلامی بی تأثیر نبوده است. بان که در قرآن در آیات متعدد بیانات روشن و محکم راجع به خلقت انسان وجود دارد، معذالک بعضی از مفسران به تلقین آنچه در اذهان از اسرائیلیات باقی مانده و بدون توجه به مفهوم کلمات و منظور آیات، تعبیرهایی در حدود همان مطالب تورات برای پیدایش آدم ذکر نمودند. چنانکه نوع بشر را از نسل آدم دانسته و آدم را مخلوقی جدا و مستقل از جمیع موجودات زنده دیگر گفتند و چنین بیان داشتند که خداوند هیکلی از گل ساخته و سپس در آن دمیده و آدم ابوالبشر را خلق کرده است. رواج و توسعه چنین تعبیر